درود بر شما بینندگان، شنوندگان، یاران و همراهانی که ما را میبینید و میشنوید. قسمت سوم گفتگوی من با مبارز با سابقه کنشگر با تجربه محمد رضا شالگونی هست و ما در قسمت اول و دوم به اصطلاح صحبت کردیم راجع به اوضاع کلی. این قسمت اختصاص داره به این که ما ببینیم محمد رضای عزیز با توجه به تمام تجربیاتش قبلا تو برنامه‌های گذشته گفتم بالای نیم قرن میره، یعنی فعالیتش از به اصطلاح سال 40 اگر آغاز کرده باشه الان 56 ساله در فعالیت است. حضور پرثمرش باعث شده که تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه داشته باشه و به همین دلیل هم ما دعوت کردیم از ایشون که این تجربیات رو با ما به اشتراک بگذارن. درود بر شما آقای شالگونی عزیزم و تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردید و همچنان با ما هستید.
زنده باشید آقای بدی، در خدمتتون هستم. قربان شما.
عرض کنم که من میخواستم این موضوع رو بیشتر ما باز بکنیم که در دفعه پیش ما گفتیم که اوضاع کنونی کلی جهان، اگر بهش بگیم جهان سرمایه‌داری، که البته ما خب چیزی هم دیگه غیر از جهان سرمایه‌داری نمیشناسیم، اگر بخوایم بگیم بافت اقتصادی شرایط یعنی دنیای امروز قرن 21 یک بافت سرمایه‌دارانه است، بنابراین تمام بنیادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بر اساس این شکل اقتصادی بر این زیربنا بنیاد گذاشته شده. خب حالا اگر برگردیم به ایران، گفتیم که در کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا مشکلاتی که هست بیشتر ناشی از اینه که نوع لیبرال دموکراسی که در این کشورها هست و به هر حال مشکلات خودش رو وجود میاره. اگر برگردیم به کشور خودمون، با توجه که میدونیم که دموکراسی در حقیقت تنها راه برون رفت از بحران در ارتباط با کشور ماست، درست میگم؟ اول یه سوال مطرح کنم که آیا با وجود این حکومتی که داریم، شما البته بحث تاریخی نمیخوام بکنم، ولی تصور میکنید که اصلا بتوان به دموکراسی دست پیدا کرد با توجه به این حکومتی که ما داریم؟ یعنی آیا بدون عبور از این حکومت، البته شما نظر بدون عبور، شما اصلا راهی دارید که نشون بده بدون عبور گذار از این حکومت و بدون انحلال کامل تمام نهادهایی که در واقع استبداد رو نهادینه کرده در کشور ما، دوباره نهادینه کرده، استبداد گذشته رو تبدیل به استبداد مذهبی کرده، آیا راهی وجود داره برای این؟ آقای شالگونی عزیزم بفرمایید.
ببینید، اولا اینو بگم که واقعیت اینه که من در تمام اون سالهای طلایی جوانیم رو در زندانهای شاه گذروندم، ولی واقعیت اینه که اون حکومت در مقایسه با این خیلی بهتر بود. یعنی یا بهتر بگیم
آقای شالگونی عزیزم، مقایستون درسته و اتفاقا خیلی شنیده میشه بعضیا میخوان نقد بکنن تغییراتو، میگن که خب اون حکومت بهتر بود. البته ما نه اون حکومت نه این حکومت انتخاب نبوده، قبول دارید اینو یا نه؟
مسلمه. منتها ما میخوام اینو بگم که ما گرفتار یک چیزی شده ایم که وضع بدتر شده، بسیارم بدتر شده. یا ما در واقع با یک استبدادی روبرو هستیم که ضمن اینکه سرکوب سیاسی میکنه، سرکوب مدنی رو هم بر اون افسوده است. سرکوب مدنی عبارت از اینه که در رژیم شاه مثلا با شما کاری نداشتن که شما لباستون چطوری هستش، این حالا مثلا در داخل خونه های مردم هم دنبال اینه که مردم رو کنترل بکنه، یک نظام وحشتناکیه. بنابراین اینه که این و بعد یک حکومت نابهنگامه. اگه دقت بکنید خیلی از تناقضات این حکومت اساسا از اینه که در واقع علاوه بر اینکه یک دیکتاتوریه، میخواد جامعه ما رو به یک دوره شترچرانی در واقع برگردونه. از مثلا شریعت اسلامی رو اونطوری که شکل گرفته و در واقع بهتریناش در واقع در دوره مثلا عباسی و اینها در واقع تدوین شده، مثلا فقه اسلامی، فکرش رو بکنید آیا امروز با مسائل اون مسائل امروز ایران رو، حتی مسئله مثلا تا ترافیک چه شهرها رو فلان رو با این قوانین و فلان میشه حل و فصل کرد؟ مسلمه که نمیشه. بعدم یک سلسله چیزهایی وجود داره که اساسا اگر قرار باشه اینا باشه که قرار هست در نظام جمهوری اسلامی حتما باشن، زندگی هر روز بدتر خواهد شد. نه تنها بهتر نخواهد شد، بدتر خواهد شد. یعنی اینکه برخلاف اونایی که معتقدن که رژیم یواش یواش نمیدونم اصلاحات میشه فلان میشه اینا ناگزیر متعادل میشه، من فکر میکنم که تجربه هم تا اینجا نشون داده، نزدیک به 40 سال نشون داده که وضع بدتر شده. مدام هم اگر این نظام بره و استبداد به اصطلاح دینامیکه استبداد، دینامیک دیکتاتوری خواه ناخواه ما رو به سمتی میرانه که وضع در جهت بدتر شدنه. بنابراین که من فکر میکنم که نه تنها با این حکومت دست یافتن به دموکراسی و یک زندگی قابل تحمل، حالا بهتر و فلان رو ول کنیم، قابل تحمل اصلا آیا ممکنه یا نه تنها ممکن نیست، بلکه قضیه داره خرابتر میشه، کشور نابود میشه، حتی ممکنه موجودیت ایران ما به خطر بیفته. مسئله وارد از اینه.
خب عرض کنم که درسته، اینو کاملا درست میفرمایید، یعنی راهی جز عبور از این حکومت ما نداریم.
مسلمه.
اما من با توجه به تمام جنبه هایی که در یک تحلیل لازمه، تنها نفی این حکومت، یعنی این که این حکومت شما به درستی میگید این حکومت، یعنی ادامه این حکومت به طرف بهتر شدن که نمیره، به طرف تعمیق بحران و گسترش بحران میره. یعنی هر روزی که میگذره مشکل تر میشه، یعنی ضرباتی که به پیکر جامعه و فقط و در واقع محیط زیست میاد، به اخلاق عمومی میاد، به اقتصاد میاد، به روابط بین المللی، تمام اینا هم تعمیق پیدا میکنه هم گسترش پیدا میکنه.
دقیقاً.
اصلا این شکی نیست و خب همه میشه گفت بخش های مختلف اپوزیسیون در این نقطه مشترکند که این حکومت از این حکومت باید عبور کرد. فکر میکنم این مسئله روشنیه که شما هم کامل به این مسئله فکر میکنم اشاره میکنید و باور دارید. اما مسئله وقتی که بدیل پیش میاد، من فقط اینجا یه نکته ای رو بگم. ما در 57 فکر میکنم که شما هم با من همراهی داشته باشید که سال 57 ما در حقیقت یک انقلاب داشتیم، یعنی انقلابی ما مطالبات آزادی، استقلال و حکومت قانون و برابری، یعنی به عبارت دیگه این هم کمی غیر واقعی اگر گفته بشه که مسئله اقتصادی در اونجا هیچ نقشی نداشت. نه، یعنی اون انقلاب برای تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی بود، نه اینکه استبدادی رو به استبداد دیگه تبدیل کنه. اگر که اینطوری هست، خب بدیل چی بود؟ بدیلی ما داشتیم؟ نداشتیم. و نتیجتا آنچه که از استبداد باقی بود، اون سازمانی که باقی مونده بود سازمان مذهبی روحانیت شیعه بود که اون تنها جریانی بود که از به اصطلاح هم اجازه داشت فعالیت کنه، هم امکان داشت، هم مساجد پول داشت، افراد داشت، و بعد توسط روح الله خمینی، در حقیقت آقای روح الله خمینی در حقیقت این تشکیلات کاملا انسجام پیدا کرد و تبدیل به یک حزب سیاسی قدرتمند شد. قبل از این که حزب سیاسی باشه، به نوعی تمام اهرم‌های قدرت رو در دست گرفت و استبداد خودش اعمال کرد. پس بنابراین اون محصول انقلاب 57 نبود، چیزی که به اصطلاح انقلاب اسلامی گفته میشه. اما چیزی که مطرح بود این که نیروی دیگه‌ای وجود نداشت، یعنی با وجود یه توده‌های وسیع میلیونی به میدان آمده بودند و خواهان تغییر بودند، ناکام برگشتند، سرکوب شدند نیروهای سیاسی و برنامه هم نداشتند. خب یا اگر داشتند نتونستند، که حتما داشتند، ولی نتونستند این رو تو یک محیط خوبی، تو در یک محیط آزاد دموکراتیک تبلیغ کنند و مثلا از طریق انتخابات بیان بالا، مثلا بنابراین ما هم رفراندوم، اون رفراندوم 58 12 فروردین 58 یک شارلاتانیزم سیاسی بود، رفراندومی نبود و نه انتخابات بعدی، یعنی ما انتخاباتی نداشتیم و بنابراین دموکراسی نداشتیم. خب حالا شما فکر میکنید که دموکراسی لیبرال، لیبرال دموکراسی، آیا این میتواند در کشور ما تحقق پیدا کند؟ و آیا اگر و آیا نمونه شما میشناسید در کشورهای دیگه تحقق پیدا کرده مانند ما از استبداد و اومده باشه؟ مثلا حالا داریم، چرا، نمونه‌ای داریم مثل دوران دکتر مصدق، دوران آلنده، دوران سوکارنو، جمال عبدالناصر، ولی هیچ کدوم از اینا تداوم پیدا نکرد و باز به دیکتاتوری و ناکامی منجر شد. شما بفرمایید.
ببینید، اولین نکته بارتش اینه که ما باید توجه داشته باشیم که وقتی که از انقلاب سال 57 صحبت می‌کنیم، در اونجا آلترناتیوی وجود داشت. آلترناتیو نه اینکه مردم قبل در بین مردم وجود نداشت، واقعیت اینه. مردم در واقع شاه رو نمیخواستند، یعنی اون نظام رو نمیخواستند و بنابراین که در یک پرش در تاریکی صورت گرفت. در واقع مهم نیست که دیگران چه میگفتن، این سازمان، اون سازمان، البته سازمانی هم در کار نبود. همون که شما گفتید، اصل ماجرای عبارت از اینه که در علاوه بر دولت شاهنشاه، چیزی که باقی مونده بود، گذاشته بود، اون رو حفظ کرده بود، همون دستگاه روحانیت بود. چون واقعیت اینه که اینها، شاه نگران این بود که کمونیستا را بیشترین خطر میدونست و حتی نه تنها کمونیست‌ها را سرکوب میکرد، بلکه مثلا حتی جبهه ملی را هم تحمل نمیکرد. توجه داشته باشید. در چنین شرایطی چیزی رو که گذاشته بود باقی بمونه، همون دستگاه مذهب بود که فکر میکرد اون لازمه، مخصوصا برای مقابله با کمونیسم. خود درست از اون سوراخ بود که در واقع این شیطان بزرگ بیرون اومد، جمعون همون دستگاه خمینی باشه. مسئله ای که وجود داره عبارت از اینه که یک به اصطلاح گفتمان دموکراتیک، دیسکورس دموکراتیک، یعنی این که مردم باید حق انتخاب داشته باشند، مردم بایستی تصمیم بگیرن که چه قانونی رو میخوان، چه قانونی رو نمیخوان، اگر نظامی رو روی کار آوردن هر وقت خواستن کنار بذارن، چنین چیزهایی که همون در حدی که همون در حد ساده، خیلی پیچیدهش نکنیم، همون در حد ساده این اصل پذیرفته بشه. توجه داشته باشید وقتی یک دیسکورس توده‌ای به وجود بیاد، این مهمه. در ایران اون روز چنین دیسکورسی وجود نداشت. وقتی میگفتیم آزادی، شما فرمودید که در اون انقلاب با شعار آزادی، استقلال و حکومت قانون، نه حتی حکومت قانون هم خیلی ها نمیفهمیدن، از جمله مثلا خود چپ ها. مثلا واقعیت اینه که حکومت قانون یعنی قانون بر فراز فرمانروا. در ایران اصلا وجود نداشت و حتی خیلی از اون بعضی از چپ هایی که وجود داشتن خودشون هم چنین اعتقادی نداشتن اصلا. همین من دموکراسی رو حتی بذارید کنار، حکومت قانون اگه بخواهیم بکنیم، بایستی قبول بکنیم یه قانون بر فراز فرمانروا وجود داشته باشه. این مسئله خیلی مهمیه. چنین چیزی وجود نداشت در همون دیسکورس توده سال 57. من به نظرم این رو بایستی راه انداخت و این گفتن این هم که بایستی لیبرال دموکراسی نباشه، من فکر میکنم حتی لیبرال دموکراسی در آغاز بسیار بسیار مفیده، نه اینکه مثلا در اون حد باقی بمونیم. من که خودم سوسیالیست هستم و طرفدار رفتن به فراتر رفتن از سرمایه‌داری هستم، مسلمه که به لیبرال دموکراسی پایبند نیستم اونطوری، منتها معتقدم که برای بهتر کردن لازمه که لااقل اونو داشته باشیم، لااقل در دیسکورس توده اونو داشته باشیم. مسئله مهمیه.
بله، ببینید آقای شالگونی، من رضای عزیزم، مسئله شما درست میگید، اگر یه لیبرال دموکراسی باشه بهتره تا نباشه، ولی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما، با توجه به شرایط تاریخیش، با توجه به مرحله اقتصادیش، وضعیت اجتماعیش، موقعیت سوق الجیشیش، اصلا امکان داره که تحقق پیدا کنه در کشور ما. من میخوام بگم که البته ما تو برنامه های بعدی این رو کامل خواهیم کرد. من بذارید نقطه نظر خودم بگم که من معتقدم بدیلی که اقلا از جانب کنشگرا باید مطرح بشه این هست که صرف تکیه به دموکراسی به نوعی به مردم گفتن این هست که ما با لیبرال دموکراسی میتواند یعنی با، یا بهتر اینجوری بگم دموکراسی صرف میتواند جامعه رو به اصطلاح از بحران خارج بکنه. بحث من اینه، شما نظرتون البته در کوتاه بفرمایید که طرحی که ما بگیم بدیلی که بعد از عبور از این باید مطرح بشه بدیل سوسیال دموکراسیه، یعنی دموکراسی که درش سوسیالیسم، البته بگم سوسیالیسم بومی ایران، نه سوسیالیسم اقتصاد دولتی شوروی و حتی سوسیال دموکراسی اروپا مورد نظرم نیست، ولی قانون اساسی ما، قانون اساسی آینده بعد از عبور نمی بایستی بی توجه باشه به مسئله برابری و فرصت‌های برابر برای از نظر اقتصادی. بفهمید،
اول اینو بگم که من وقتی سوسیال دموکراسی میگیم چون اصطلاحیه که واقعا اینه که در مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم معنای خاصی پیدا کرده، من از اون تبعیت نمی کنم. سوسیالیزمی که حتما دموکراتیک باید باشه، مثل شوروی نباید باشه، ولی مسئله کستش اصلا خود دموکراسی یک شکلی از حکومته، خود حکومت هدف چه نیست، شکلش هم هدف نیست، بلکه یه وسیله برای ایجاد یه نظم اجتماعی اقتصادی. ها ما باید تصور روشنی از اون نظم اجتماعی اقتصادی داشته باشیم.
من یه نکته من برام را من معذرت خواهم، دنباله حرفتون تو نره. شما گفتید دموکراسی شکل حکومت، شکلی از حکومت، یا مثلا چون به نظر من دموکراسی محتوای حکومته و شکلش میتونه جمهوری باشه، میتونه مثلا جمهوری پارلمانی باشه و یا هر جور. آیا در اینجا لطفا این رو یه خورده بیشتر باز کنید؟
برانچه روی کلمات و اینا زیاد تکیه نکنم، ممکن آدم اصطلاحات مختلف به کار ببره بند بشه اونجا. من فکر میکنم که دموکراسی خودش یک حکومته، به هر حال کراسی رو یادتون نره، حکومته. حکومت یعنی چه؟ یک عده‌ای، حتی اقلیت، اول دقت بکنید، بر کل جامعه حکومت میکنه. اینو توجه، دموکراسی هم حکومته، یعنی یک نوعی حاکمیت بر مردم، مردم رو وادار میکنه به یه سمت خاصی ببره، یا با بهبه و چهچه میبره، یا با کتک میبره، یا چیزهای دیگه. در دموکراسی با بهبه و چهچه میبرند، یعنی مردم رو متقاعد میکنن به یه سمتی میکشونن، یا تحمیق میکنن در لیبرال دموکراسی مثلا به یه سمت خاصی میبرن. ولی در هر حال دموکراسی خود حکومت هدف نیست، حکومت، دولت وسیله است برای اینکه نظم بدید به جامعه، نظام خاصی رو جا بندازید. مسئله عبارت از اینه که اگر این نظم تصور روشنی نداشته باشیم ازش، مثلا در ایرانی که نابرابری هولناکه، تقریبا در خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از بالاترین های به اصطلاح چیز نابرابری رو داره در ایران ما، حالا همین الان یکی از بالاترین نابرابری ها رو داره، مثلا ضریب جینی در ایران یکی از بالاترین هاست در کل خاورمیانه و شمال آفریقا، توجه داشته باشید. اگر همون نظامی که میخواهیم بسازیم مسلمه به شیوه دموکراتیک باید باشه، یعنی با دولت باید انتخابی باشه، آزادی ها باید وجود داشته باشن، آزادی مخالفان و موافقان، یعنی به عبارت یه بلشویک قدیمی گفت از آنارشیست تا مونارشیست همه حق رأی باید داشته باشن، همه حق تشکیلات و تبلیغات داشته باشن. از این طریق منتها بایستی نیروهای ما تلاش بکنیم یک دیسکورسی رو، یک گفتمانی رو جا بندازیم در بین مردم و مردم متشکل بشن، به سمتی بریم که قبل از هر چیز به اصطلاح این ماجرای چیز رو، ماجرای نابرابری رو حل بکنیم، این فلاکت وحشتناکی که در جامعه ماست این حل بشه. اگه نشه امکان نداره دموکراسی پا بر جا بمونه. مثلا همون شیلی رو که مثال آوردید، اگر آلنده رفت به طرف به اصطلاح یک سلسله اصلاحات و اینها که اون نابرابری ها را از بین ببره بود که اون به اصطلاح واکنش ها به دنبالش اومد، یک کودتا کردن. مصدق ما خیلی در این مورد رادیکال نبود، ولی متاسفانه به همین دلیل این که در وسط هنوز اون حرکت های بزرگ رو نکرد ضربه دید. یا همین چه مثلا به نظر من ناصر انصافا دموکراسی به معنای که میگیم نداشت، یا مثلا سوکارنو دموکراسی ارشادی داشت، خودش میگفت دموکراسی ارشادی. من به نظرم دموکراسی ارشادی دموکراسی نیست، یعنی در واقع رهبر اونو مثلا به یه سمت خاصی میبره. دموکراسی
دیکتاتوری ارشادی هم
دقیقاً اینطوریه. بایستی مردم آزاد باشن، آزاد مخالفان آزاد باشن، همه چیز به اصطلاح وجود داشته باشه، منتها برن که چنین چیزی پا بگیره و پایدار بمونه بایستی حتما نابرابری ها و مخصوصا نابرابری های طبقاتی اقتصادی فلاکت عمومی فلان بتونه راه حل بدید برای شما برای اونها. من به این خاطر فکر میکنم که بایستی از اینها عبور بکنیم، یعنی بایستی سیستم دولتی کاری رو سازمان بده که بلا فاصله به اون سمت بره، اگر نه نمیتونه دوام بیاره.
بله، سپاسگزارم از شما آقای شالگونی عزیز. مطمئنا در برنامه‌های آینده شما رو خواهیم داشت. قول من حالا همینجا بگیرم که دیگه بعداً تو رو دروازی دیگه قرار نگیرید که قرار بگیرید که بعد
خواهش میکنم. نه، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. امیدوارم که به زودی زود در کشورمون به قول شما حداقل ها یعنی حق شهروندی و حق انتخاب برقرار بشه و بعد برنامه ها احزاب بتونن فعالیت خودشونو بکنن و بتونن برنامه ارائه بدن، پاسخگو باشن و استبداد برای همیشه از کشور ما ریشه کن بشه. به امید اون روز. آقای شالگونی از شما سپاسگزارم. در برنامه های دیگه هم امیدوارم که شما رو داشته باشیم.
منم از شما متشکرم آقای بدی به خاطر دعوتی که از من کردید. زنده باشید، موفق باشید.
تشکر میکنم. بدرود عزیزان، و در برنامه های دیگه حتما ما با صاحب نظران، کنشگران و مبارزین صحبت خواهیم کرد تا نوری بندازیم به این تاریکی مسیرمون، مسیر پر از سنگلاخی که برای آزادی و برابری در پیش داریم. بدرود.